یعنی بخواین برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا. خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو روی مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سال هاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به هر حال من باشون زندگی کردم 4 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌هایی که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین راهی به جز گفتار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار.
بله، نه به جنگ کاری از هاتف بود که شنیدی در فضایی که برخی از صداها هم هستند که از این میگن که جنگی تازه در خاورمیانه میتونه امیدها و آرزوهای ملتها رو برباد بده و فضای بسیار تیره و تاری رو حاکم کنه. این صداها میشه مثلا جستجوش کرد در نامه‌ای که 360 کنشگر اجتماعی نوشتن همین چند روز پیش. اون نامه منتشر شد و این کنشگران فقط هم خارج از کشور نبودند، خارج از ایران، بلکه در داخل ایران هم بودند و خواستار این شده بودند که دموکراسی خواهان از بروز یک جنگ تازه در خاورمیانه جلوگیری کنند. با اعلام ساعت 2:31 بعد از ظهر به وقت ایران، با پوشش خبری ویژه حمله اسرائیل به ایران با شما همراه هستیم. در ادامه فرشته قاضی شما رو در جریان تازه ترین خبرها و تحولات تا این لحظه قرار میده. برمیگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه این پوشش خبری و تحلیلی ویژه.
مرسی محمد. از بامداد امروز با همین پوشش خبری تحلیلی ویژه خستگی ناپذیر همچنان داری ادامه میدی. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز جمعه در یک سخنرانی در شهر دامغان در استان سمنان به حمله بامداد جمعه اسرائیل اشاره نکرد، اما از حمله موشکی و پهپادی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل تمجید کرد و آن را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دانست. مشابه اظهارات آقای رئیسی رو امامان جمعه شهرهای مختلف ایران هم در نماز جمعه این شهرها تکرار کردند و صرفا به تمجید از عملیات سپاه پاسداران علیه اسرائیل پرداختند. مقام های رسمی ایران تا کنون به صورت رسمی انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید نکرده و گفتند که پدافند هوایی به سمت چند شیء مشکوک در آسمان اصفهان شلیک کرده. یک مقام اسرائیلی به روزنامه واشنگتن پست گفته و تایید کرده که حمله بامداد جمعه به ایران از سوی ارتش این کشور در تلافی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی انجام شد. این مقام که نام و سمتش اعلام نشده گفته که هدف از این حمله که به صورت حمله هوایی انجام شد نشان دادن توانایی اسرائیل برای هدف قرار دادن داخل ایران بود. پیشتر برخی رسانه‌های آمریکایی از قول منابعی در دولت این کشور انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید کرده بودند. در همین حال عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، گفت انفجار بامداد جمعه در آسمان اصفهان مربوط به تیراندازی سامانه‌های پدافند ضد هوایی علیه شیعی مشکوک بوده که به گفته او هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشت. فرمانده کل ارتش ایران گفته که کارشناسان در حال بررسی ابعاد موضوع هستند. در همین زمینه رسانه‌های ایران به نقل از برخی مقام‌های نظامی گفتند که هدف شلیک پدافند در برخی نقاط ایران از جمله اصفهان و تبریز ریزپرنده‌هایی بوده که در آسمان اصفهان دیده شده بودند. این رسانه‌ها می‌گویند هیچ حمله هوایی از بیرون مرزهای ایران انجام نشده. در همین حال شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرده که انجام کلیه پروازها در فرودگاه‌های این کشور به حالت عادی بازگشته. پیش بیشتر، گزارش‌هایی از تغییر مسیر برخی پروازهای عبوری از آسمان ایران و توقف فعالیت فرودگاه‌ها منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که بسیاری از خطوط هوایی پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر حمله اسرائیل به ایران، مسیرهای پروازی خود را بر فراز ایران تغییر دادند. همین خبرگزاری یعنی رویترز از قول یک مقام ارشد ایران خبر داده که در حال حاضر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات بامداد جمعه قصد مقابله به مثل فوری ندارد. این مقام که نام و مقامش اعلام نشده به رویترز گفته که هنوز به شکل دقیق مشخص نیست چه کشوری عامل حملات اخیر بوده. رسانه‌های ایران ساعتی پس از حملات از آرامش در داخل کشور و عادی بودن وضعیت خبر دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب ندیده. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می‌دهد. کشورهای عضو گروه 7 ساعتی پس از حمله اسرائیل به ایران با انتشار بیانیه‌ای از همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه خواست با خیشتنداری مانع از شدت گرفتن تنش‌ها شوند. وزرای خارجه گروه 7 در بیانیه خود با بی‌ثبات و مخرب توصیف کردن عملکرد جمهوری اسلامی خبر دادند که با تداوم این اقدامات تحریم‌های شدیدتری را علیه حکومت ایران اعمال خواهند کرد. در این بیانیه همچنین با غیر قابل پذیرش خواندن شمار کشته‌های غیر نظامی در غزه، خواستار برقراری آتش بس فوری در این باریکه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، کانادا، آلمان و ایتالیا برای بررسی تحولات اخیر گرد هم آمده بودند. اما وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله بامداد جمعه به ایران این اقدام را محکوم کرد و نوشت که ادامه تنش در منطقه را زیر نظر دارد. در این بیانیه همچنین حملات نظامی پیاپی اسرائیل در منطقه محکوم شده است. عمان که رابطه گرمی با حکومت ایران دارد، در سالهای اخیر نقش میانجیگر در مذاکرات این کشور با آمریکا داشته. عمان در بیانیه خود از جامعه جهانی خواسته راه‌هایی برای حل و فصل ریشه‌های بحران خاورمیانه از راه گفتگو و اقدامات دیپلماتیک و سیاسی بیابد و بر تلاش‌ها برای آتش بس در غزه و اجرای قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بیفزاید. وزارت دفاع سوریه میگوید سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد، گفته شده که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند که در اثر آن کسی کشته نشد، اما آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد آمد. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک سایت راداری ارتش سوریه در منطقه میان درعا و سویدا بامداد جمعه همزمان با انتشار گزارش از حمله به نقاطی در ایران هدف قرار گرفته شده بود و همزمان با کاهش ارزش بازارهای بورس دنیا در واکنش به حملات بامداد جمعه علیه ایران، قیمت جهانی نفت و طلا افزایش یافت. شاخص بازارهای بورس ژاپن، تایوان و هنگ کنگ همگی با کاهش بیش از 1% روبرو شدند. قیمت طلا در بازارهای جهانی صبح روز جمعه 1.7% اوج گرفت و به 2418 دلار برای هر اونس رسید، اما بعداً با انتشار گزارش‌های مربوط به محدود بودن حمله مقداری کاهش یافت. در این میان قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال صبح روز جمعه بیش از 4% جهش داشت، اما به تدریج مانند قیمت طلا کاهش یافت. از زمان افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بازارهای مالی و انرژی در دنیا با تلاطم همراه هستند. تا الان همه خبرها تحت شعاع خبر حمله امروز صبح به اطراف اصفهان بوده که گفته میشه کار اسرائیل، اما یک خبر دیگه هم داریم. در حالی که اقدامات خشونت بار نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری با واکنش‌های انتقادی گسترده روبرو شده، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید در زمینه حجاب نمیخواهیم هر فرد به گفته او کم توجه به قوانین را در کف خیابان کیفر کنیم. این مقام عالی قضایی از لزوم تدبیر و هماهنگی و همکاری در برخورد با کسانی که هنجار شکنان نامیده صحبت کرده. در این حال گفته که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید به شناسایی افرادی که به گفته او به صورت سازمان یافته مبادرت به هنجار شکنی می‌کنند اقدام کنند. در روزهای اخیر گزارش‌ها و ویدیوهای زیادی از حضور بسیار پرتعداد نیروهای نظامی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران و برخورد خشونتبار آنها در بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند منتشر شده است. در همین حال محمد فضائلی از مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق بدون اشاره به جزئیات بیشتر نوشته که برخی مسئولان به دلیل کارهای بنوشته او بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند. محمد،
خبرها رو شنیدید از فرشته قاضی. همچنان شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا درباره حمله اسرائیل به ایران هستید و در اینجا جا داره که یک مروری بکنیم آنچه اتفاق افتاد. امروز شهروند روزنامه نگاران یا شهروند خبرنگاران خبرهایی رو بر روی شبکه‌های اجتماعی مخابره کردند که حکایت می‌کرد از صدای انفجارهایی که این شهروند خبرنگاران میگفتند که پدافندهای هوایی که داره فعالیت میکنه و پس از اون هم صدای آژیر ممتد شنیده شد. این اتفاق بنابر خبری که تلویزیون حکومتی ایران منتشر کرد در ساعت 12:30 شب یا در ابتدای بامداد به وقت محلی رخ داده بود. با هم بشنویم.
پدافنده رو کار میکنه، پدافنده هوایی داره کار میکنه. از شرق اصفهان
شنیدید گوشه ای از آنچه که شهروند روزنامه نگاران یا شهروند خبرنگاران در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بودند درباره اتفاقاتی که بامداد امروز در ایران شاهدش بودیم. اما در ادامه اجازه بدید که نظر شنوندگان رادیو فردا رو هم که برای ما گذاشتند با هم بشنویم و بعد برگردیم یک مروری داشته باشیم بر خبرها و پس از اون هم ادامه میدیم با نظر تحلیلگران.
با سلام و صبح بخیر. اون فرمانده نظامیه نادان که در تلویزیون اومد و گفت که من این دفعه با هواپیمای سوخو میزنم، همونطوری که شما حتما متوجه شدید، داشت به طور غیر مستقیم به اسرائیل سیگنال میداد که بیایید پایگاه نظامی شکاری ها رو در نزدیک اصفهان بزنید که اونجا سوخوها منتظر پرواز هست. ولی خب جمهوری هر دنبیل ایران دو تا محیط زیستی بدبخته میگیرن، 5 سال میتونن زندان، میگن جاسوس. آقا روزتون خوش. دلم گرفته که اسرائیل به ایران حمله کرده.
برای شنیدید نظر این شنونده رو که با ما در میون گذاشته بود در ساعت ابتدایی حمله اسرائیل به ایران. اما شنونده دیگری از دریچه خودش نگاه کرده به ماجرا و حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران به خاک اسرائیل رو محور صحبت‌های خودش قرار داده.
سلام رادیو فردا. در مورد به هلاکت رسوندن سران جمهوری اسلامی، سران قدس که اسرائیل حسابشون از ملت ایران جدا کرده بود و سران جدا از این مردم ایران دونست و گفت به مردم کاری ندارم، فقط سرانو میزنم و مردم هم سرانو جدا از خودشون میدونم. دولت آتیش گرفت که به اسرائیل حمله کرد، علتش فکر میکنم همین بود، جدایی خودشون از ملت دیدن، ملت هم هیچ کدومشون طرفشون نبودن، دیگه دولت آتیش گرفت و به اسرائیل حمله کرد.
برای نظر این شنونده رو هم با هم شنیدیم. اما برخلاف آنچه که به هر حال رسانه‌های دولتی منتشر کردن در خصوص اینکه پروازها به حالت عادی برگشته در ایران، برخی از شهروندان ایرانی هستند که قصد دارند به خارج از ایران سفر کنند و این امکان براشون فراهم نشده، چرا که این پروازها لغو شده یا شرکت‌های هواپیمایی فعلا امتناع می‌کنن که از آسمان ایران پروازی رو داشته باشن. یکی از این شهروندان نگرانی خودش رو با رادیو فردا در میون گذاشته.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. میخواییم بریم از ایران، دو دفعه هم بلیت گرفتیم، جفت بلیت همون هم سوخته، پول بلیت رو به ما بر نمیگردونن، ما چیکار باید بکنیم؟
پاسخی که باید مسئولان هواپیمایی و حالا شرکت های هواپیمایی در اصل به این شهروند و شهروندانی از این دست بدن. اما اجازه بدید که یک بار دیگه با گلناز اسفندیاری همراه بشیم و نگاهی بکنیم به مجموعه اتفاقاتی که افتاده تا امروز در پی حمله اسرائیل به ایران در بامداد به وقت محلی.
یک مقام اسرائیلی به روزنامه واشنگتن پست تایید کرد که حمله بامداد جمعه به ایران از سوی ارتش این کشور در تلافی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی انجام شد. این مقام که نام و سمتش اعلام نشده گفته است که هدف از این حمله که به صورت حمله هوایی انجام شد، نشان دادن توانایی اسرائیل برای هدف قرار دادن داخل ایران بود. پیشتر برخی رسانه‌های آمریکایی از قول منابعی در دولت این کشور انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید کرده بودند. در همین حال عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت انفجار بامداد جمعه در آسمان اصفهان مربوط به تیراندازی سامانه‌های پدافند ضد هوایی علیه شی مشکوکی بوده که به گفته او هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشته است. فرمانده کل ارتش ایران گفته که کارشناسان در حال بررسی ابعاد موضوع هستند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد ایران خبر داد که در حال حاضر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات بامداد جمعه قصد مقابله به مثل فوری ندارد. این مقام که نام و سمتش اعلام نشده به رویترز گفته است که هنوز به شکل دقیق مشخص نیست چه کشوری عامل حملات اخیر بود. رسانه های ایران ساعتی پس از حملات از آرامش در داخل کشور و عادی بودن وضع خبر می دهند. کشورهای عضو گروه 7 ساعتی پس از حمله اسرائیل به ایران با انتشار بیانیه‌ای از همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه خواستند تا با خیشتنداری مانع از شدت گرفتن تنش‌ها شوند. وزرای خارجه گروه 7 در بیانیه خود با بی‌ثبات و مخرب توصیف کردن عملکرد جمهوری اسلامی خبر دادند که با تداوم این اقدامات تحریم‌های شدیدتری را علیه حکومت ایران اعمال خواهند کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیبی ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می‌دهد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز جمعه در یک سخنرانی در شهر دامغان در استان سمنان به حمله بامداد جمعه اسرائیل اشاره نکرد، اما از حمله موشکی و پهپادی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل تمجید کرد و آن را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دانست. مشابه اظهارات آقای رئیسی را امامان جمعه شهرهای مختلف ایران هم در نماز جمعه این شهرها تکرار کردند و صرفاً به تمجید از عملیات سپاه پاسداران علیه اسرائیل پرداختند. مقام‌های رسمی ایران تا کنون به صورت رسمی انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید نکرده و گفتند پدافند هوایی به سمت چند شیء مشکوک در آسمان اصفهان شلیک کرد. وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله بامداد جمعه به ایران، این اقدام را محکوم کرد و نوشت که ادامه تنش در منطقه را زیر نظر دارد. در این بیانیه همچنین حملات نظامی اسرائیل در منطقه محکوم شده است. عمان که رابطه گرمی با حکومت ایران دارد، در سالهای اخیر نقش میانجیگر در مذاکرات این کشور با آمریکا داشته است. وزارت دفاع سوریه میگوید سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد گفته شده که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند که در آن کسی کشته نشد، اما آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد آمد. همزمان با کاهش ارزش بازارهای بورس دنیا در واکنش به حملات بامداد جمعه علیه ایران، قیمت جهانی نفت و طلا افزایش یافت. شاخص‌های بازارهای بورس ژاپن، تایوان و هنگ کنگ همگی با کاهش بیش از 1% روبرو شدند. در حالی که اقدامات خشونتبار نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه می‌گوید در زمینه حجاب نمی‌خواهیم هر فرد که به گفته او کم توجه به قوانین را در کف خیابان کیفر کنیم. این مقام عالی قضایی از لزوم تدبیر و هماهنگی و همکاری در برخورد با کسانی که هنجار شکنان نامیده صحبت کرده و در این حال گفته که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید به شناسایی افرادی که به گفته او به صورت سازمانیافته مبادرت به هنجار شکنی می‌کنند اقدام کنند. در روزهای اخیر گزارش‌ها و ویدیوهای زیادی از حضور بسیار نیروهای نظامی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران و برخورد خشونتبار آنها در بازداشت زنانی که حجاب اجباری رعایت نمی‌کنند منتشر شده است. در همین حال محمد فضائلی از مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس بدون اشاره به جزئیات بیشتر نوشت برخی مسئولان به دلیل کارهای بنوشته او بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند. و روز جمعه انتخابات سراسری در هند آغاز شد. 969 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی در این انتخابات هستند که 6 هفته به طول می انجامد. در این انتخابات حزب راستگرای بی جی پی به رهبری ناراندرا مودی، نخست وزیر 73 ساله هند، در تلاش برای کسب پیروزی برای سومین بار است.
تازه ترین خبرها بود با گلناز اسفندیاری که شنیدید. شما شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید در پی حمله اسرائیل به ایران. با ما همراه بمونید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی ویژه بار دیگه برگردیم و نگاهی داشته باشیم از دریچه تحلیل به آنچه که در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران رخ داد، با توجه به دانسته ها و اطلاعات اندکی که درباره میزان و حجم این عملیات نظامی در دست داریم و به ویژه درباره اینکه آیا تأثیراتی رو تونسته به جا بگذاره یا نه. گزارش هایی که در دست داریم گزارش هایی است که رسانه‌های رسمی در داخل ایران دادند و همچنان جزئیات بیشتری در دست نیست تا تصویر مشخص‌تر و روشن‌تری از آنچه که در ایران اتفاق افتاد رو در دست داشته باشیم. اما تحلیلگران بر اساس آنچه که اتفاق افتاده و پیشبند و پشتبند اتفاقاتی که میان ایران و اسرائیل جاری بوده، به ویژه از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه، به تحلیل نشستن دیوار تنشی رو که هر لحظه آجرهای اون پشت سر هم گذاشته شده. گفتگو رو داشتم در همین ارتباط با محمد قائدی، مدرس دانشگاه جورج واشنگتن.
خب الان ابهامات خیلی زیاده. من با شما موافقم که هنوز جواب خیلی از سوالات رو نمیدونیم که واقعا این حمله از طریق موشک بوده یا با ریز پرنده بوده، چون منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام میکنن که ریز پرنده بوده و احتمالا دلایلی هم براش دارن، چون اگر که ریز پرنده بوده باشه میتونن بگن که این منبع داخلی داشته، و در حالی که اگر موشک باشه میتونن شرایط رو ببره به سمت این که تنش افزایش پیدا کنه و به سرعت در واقع تصاعد پیدا کنه. اما من فکر میکنم که تنها الان شاید کابینه جنگ اسرائیل که بتونه در این مورد نظر دقیقی بده، حتی مقامات احتمالاً آمریکایی هم در این مورد اطلاعات دقیق نداشته باشن، با توجه به اینکه ما در حمله اول اسرائیل که به کنسولگری ایران در دمشق هم بود میبینیم که اینها با فاصله بسیار کمی قبل از انجام عملیات بوده که به مقامات آمریکایی گفتن، و احتمالاً این نگرانی قابل فهمه که نگران این باشن که اطلاعات رو مقامات آمریکایی با جمهوری اسلامی بالاخره در میون بگذارن برای اینکه این منجر به یک تنش بزرگی نشه.
اما تا این لحظه یک چیزی هم هستش آقای قائدی، این که تا این لحظه باز ما شاهد این هستیم که مسئولیت به صورت مستقیم از سوی مقام‌های اسرائیلی قبول نشده. در مورد حتی حمله به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق هم ما شاهد این بودیم که هیچگاه به صورت رسمی اسرائیل قبول نکرد که ما دست داشتیم در این اقدام، و در این شرایط هم تا این لحظه هنوز هیچ میشه گفت اظهار نظر مستقیمی از سوی مقام‌های اسرائیلی نداریم. آیا این رفتار رو باید یک رفتار استراتژیک از سمت اسرائیل قلمداد کرد، رفتاری که بیشتر حاکی از این هست که نخواد تنش به صورت مستقیم بین ایران و اسرائیل بالا بگیره؟
خب فکر میکنم اینی که اسرائیلی ها این رو به عهده نگرفتن بیشتر به خاطر اون جنبه های حقوق بین المللش باشه، به این دلیل که اگر به عهده بگیرن این در واقع میره ذیل فصل 51 منشور سازمان ملل. ایران میگه که حق دفاع مشروع دارم، در حالی که و همینطور بند 4 ماده 2 منشور، در حالی که تا زمانی که به گردن نگرفتن این در واقع انکارپذیری و دینایبیلیتی در واقع داره و اون جنبه های حقوقی که متوجهش نیست. این یک موضوع. اما من فکر میکنم که حتی اگر که ما به گزارش مقامات آمریکایی هم توجه کنیم، اونها هم اعلام کردن که حمله اول در واقع کار اسرائیل بوده و خیلی این چیزی در اون بخش بازی قدرت که مربوط به روابط بین الملل تغییر ایجاد نمیکنه، تنها اون بخش مربوط به حقوق بین المللش در واقع یک مقدار متفاوت خواهد بود. من یک نکته دیگه هم اضافه کنم، اونم جنبه اقتصادی این قضیه است. همین حمله ای که انجام شد که شدتش هم بسیار به نظر میاد که پایین بوده باشه، متناسب با اون انتظاراتی که اسرائیلی ها اعلام کرده بودن نبود، متناسب با اون پاسخی که ایرانی ها هم گفته بودن که اگر حمله ای انجام بشه ما با شدت و به سرعت به خاک اسرائیل حمله میکنیم، متناسب با اون هم نبود. ولی با همین شدت و در واقع قدرت کمی که داشت، اما روی بازارهای مالی جهان یه اثر منفی گذاشت. یعنی نفت 4% بالا رفت، طلا 1% بالا رفت، بورس آمریکا داو جونز حدود 400 واحد ریزش کرد و یک در واقع گرایشی در خریدارا بود به سمت خرید طلا، و میبینیم که چقدر بازارهای مالی شکننده اند. این به این جهت مهمه که اگر واقعا یک جنگی با ابعاد بزرگ در بگیره، اصلا مطلوب آمریکا، چین و کشورهای مختلف نیست و میتونه بازارهای مالی جهان رو بسیار بیشتر از این تحت تاثیر قرار بده.
نوع دیگه مسئله رو که نگاه میکنیم تفاوت رفتارهایی که در این باره صورت گرفته. اگر دقت بکنیم زمانی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که اقدام نظامی انجام میده، تبلیغات گسترده‌ای رو در رسانه‌های داخلی ایران شاهد بودیم و از سمت دیگه رسانه‌های غربی هم از احتمال این حمله، نزدیک شدن زمان این حمله صحبت میکردن، و بعد هم گفته شد که جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بوده که از طریق کانال‌های خودش که این حمله رو در دستور کار قرار داده. اما در این خصوص اگر چنین اقدامی که احتمالاً منتسب به اسرائیل صورت گرفته باشه هیچ گونه اطلاع رسانی دقیقی نشده بود. حتی برخی خبرها حاکی از این بود که اسرائیل قصد داره که اقدام نظامی خودش رو فعلا برای چند روزی به تأخیر بندازه.
بله همینطوره، متأ این تمام این موضوعات که شما میگید خیلی قابل توضیحه، به این جهت که یک ابهامی اگر ایجاد کنن مطمئنن میتونن اثرگذاری اون حمله رو بیشتر کنن. اگر که موج حملات بعد در پیش باشه، در واقع این ابهام میتونه آمادگی ایران رو برای پاسخ دادن تحت تاثیر قرار بده و کم کنه.
یعنی فکر میکنید که جمهوری اسلامی چرا از چنین روشی استفاده نکرد و ما در زمینه فعالیت نظامی جمهوری اسلامی یا حتی اقدامات سیاسی نظامی شاهد تبلیغات گسترده‌ای بودیم، اما اسرائیل تنها کابینش بود که تصمیم گیری میکرد و اخباری که به هر حال جست و گریخته میون